بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث ما در گفتار پیشین این شد که عذابهایی که بر انسان وارد می شود گاهی در دنیاست و گاهی در آخرت، یعنی عذابهای الهی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، عذابهای الهی در دنیا و عذابهای الهی در آخرت. عذابهای الهی در دنیا هم دو گونه است، یکی اون عذابهایی است که برای تأدیب و تنبیه انسان است، یعنی برای این است که انسان از مسیر نادرست بازگردد، به خطای خود پی ببرد و یا اگر خطای خود را می‌داند به این آگاهی ترتیب اثر عملی بدهد و بالاخره از طریق انحراف و مسیر شیطان و ضلالت بازگردد به مسیر هدایت و سعادت وارد بشود. این یک بخش از عذابهای الهی است که در قرآن کریم از آنها یاد شده است. در آیات شریفه قرآن وقتی که از این گونه عذابها یاد کرده نتیجه اش را لعلهم یرجعون بیان کرده است، یعنی شاید که اینها که این بلاها و ناملایمات و سختیها و شدائد را باش مواجه می شوند بازگردن به طریق از طریق خطا به طریق ثواب بازگردن. خب معلوم است که این گونه عذاب با مرگ انسان همراه نیست، اما یک نوع از عذابهای الهی در دنیا با مرگ انسان همراه هست. حالا این ممکن است به صورت گروهی و جمعی و قومی باشد و ممکن است به صورت انفرادی. هر کدام از این دو که باشد با مرگ همراه است و اصطلاحاً به این عذاب استیصال گفته می شود. این گونه عذاب نمی تواند برای بازگشت باشد، زیرا امکان بازگشتی وجود ندارد. وقتی که انسان با عذاب بمیرد زنده نیست تا بتواند از طریق نادرست به طریق درست و صحیح بازگردد. و اما عذابهای اخروی از این جهت مثل عذابهای استیصال است، یعنی به دنبال آن زندگی و بازگشتی نیست که عبرتگیری باشد، تنبه باشد و برای تأدیب باشد، بلکه اون عذابی است که بعد از مرگ و در قیامت بر انسان گناهکار و معصیتکار وارد می شود. فرقش با عذاب استیصال در دنیا این است که در اینجا یک بار مرگ انجام می شود و دیگه بعد از آن حیاتی که همراه با عذاب باشد نیست، اما در عذاب اخروی این تکرار می شود، یعنی به گونه ای نیست که ادراک عذاب یک بار باشد، احساس و ادراک عذاب استمرار دارد. و حاصل سخن این که نمی توان گفت و درست نیست گفته شود که غرض از عذابهای اخروی، عذابهای الهی در قیامت و در دوزخ و جهنم برای بازگشت است، برای ادب کردن است که بعضی این حرف را زدند. این با اون چه که در آیات شریفه قرآن بیان شده است و توضیح دادیم سازگاری ندارد، سخن مستواری و پایداری و مبتنی بر یک اساس و اصولی نیست، به اصطلاح یک سخن شعری است، نه یک سخن برهانی و استدلالی و منطقی. حال این سوال مطرح می شود که پس غرض از عذابهای اخروی چیست، یا به عبارت دیگر فلسفه جهنم و دوزخ چه چیز می باشد، یعنی چرایی دوزخ، چرایی عذاب در آخرت. که البته نقطه مقابل این فلسفه بهشت و نعمتهای بهشتی و چرایی بهشت و نعمتهای بهشتی هم خود به خود مطرح می شود. این دو امر متقابل هم هستند. ما وقتی که به قرآن کریم رجوع می کنیم که قبلا هم گفتیم، باز هم تأکید می کنیم که در این گونه مباحث بهترین و استوارترین منبع همانا وحی الهی است که آن هم مطمئن ترینش قرآن کریم است. در قرآن کریم بر دو مطلب تأکید شده در آیات شریفه قرآن، وقتی که سخن از دوزخ، جهنم و عذابهای در قیامت مطرح شده. البته نقطه مقابل همون گونه که گفتیم بهشت و نعمتهای بهشتی به سخن از آن به میان آمده، بر دو مطلب تأکید شده است. یکیش عبارت است از تمیز و مرزگذاری و فاصله گذاری و جدا شدن خبیث از طیب، مؤمن از فاسق، صالح از فاسق، مؤمن از مشرک و از کافر و از منافق. مرزگذاری، تمیز، جدا شدن این دو از همدیگر، که با تعابیر مختلف این بیان شده است. مثلا در سوره مبارکه انفال آیات 36 و 37 می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کافران، به درستی که کافران، اموال خود را انفاق می کنند تا راه خدا را ببندند و افراد را از این که به طریق الهی وارد بشوند جلوگیری کنند. فسینفقونها، و این کار را هم می کنند. ثم تكون عليهم حسرة، ولی بعدن این کار اونها مایه حسرت اونهاست، یعنی مغلوب واقع میشن و به نتیجه نمیرسن، به اون هدفی که دارن که میخواستن راه خدا را سد کنن، یعنی اینکه به کلی ببندن، چون حالا مقداری از تلاش خودشون استفاده کنن، این خواست اونها نیست. خواست اونها این است که راه خدا را به کلی ببندن و انسانها را به کلی از این طریق مایوس کنن، ولیکن به این نتیجه نمیرسن، لذا مایه حسرت میشد برای اونها، مغلوب واقع میشن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و اینها، همین کافرانی که این کارها را میکردن و بعدم به نتیجه نمیرسن، اینها در آخرت هم الی جهنم یحشرون. چرا؟ خب یکی اینه که در دنیا که به هدف خودشون نمیرسن، یعنی تلاش ها و کوشش های آنها که راه خدا را به کلی ببندن و انسانها را به کلی از وارد شدن در این مسیر و طی این مسیر باز دارن، به این نتیجه نمیرسن. در دنیا بنابراین حسرت میخورن، مغلوبن. و حالا در آخرت چی؟ در آخرت هم الی جهنم یحشرون، اینا وارد دوزخ میشوند. چرا چنین میشود در آخرت؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه خدای متعال خبیث را از طیب جدا کند، اینها با هم نباشند، جدا باشند. در دنیا کافران و مؤمنان، منافقان، صالحان و فاسقان، اینا با هم زندگی میکنن، در یک محیط هستن، در هم و با همن، و از نظر بهره‌مندی از امور دنیوی یعنی زندگی دنیوی تمایزی بین آنها نیست. حالا هر کسی بر اساس اون تلاش و برنامه ریزی که میکند دارد از مواهب این دنیا بهره‌مند میشود، ولی همه در همان در هم آمیختند. ولی کن قیامت اینطور نیست. خداوند متعال اونها را به دوزخ میبرد، مؤمنین وارد بهشت میشوند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا. این خبیث ها که اینجا پراکندن و در بین مؤمنین زندگی میکنن، اونجا همه یک جا میشون، انباشته میشون. همه خبیث ها، کافر ها، منافق ها، تبهکار ها، اینا یک جا میشون. فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، و این همیشه خبیث را که انباشته شده است و همه با هم یک جا قرار گرفتن، اینها را در جهنم خدا قرار میدهد. اولئک هم الخاسرون، و اینا همان زیانکاران و خاسران هستند. این یک مورد که ملاحظه میفرمایید، تأکید بر تمیز گذاشتن، فاصله گذاشتن، جدا کردن خبیث از طیب است، که در این آیه شریفه خبیث همانا کافرانند، در مقابل طیب که مؤمنانند. در آیه دیگر سوره مبارکه سجده آیات 18 تا 20، اونجا هم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یک استفهام است، اصطلاحا به این میگن استفهام انکاری، یعنی سوالی است که در واقع جوابش منفی است، منتها در قالب سوال آمده تا مطلب را تأکید بکنه و بلاغت مطلب را در واقع اقتضا میکند که این مطلب به صورت استفهام بیان بشود. مثلا یک جا قرآن میفهمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی غیر از نیکی است؟ خب حالا این را دو جور میشه بیان کرد. یکی این که بگوییم به صورت اخباری جزاء الاحسان احسان، این یک نحوه بیان است. اما وقتی این تو قالب پرسش قرار میگیره، از ساختار و قالب خبر بیرون میاد و استفهام انکاری، بلیغتر میشود هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا اینجا هم میفرماید افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟ اینا یک سرنوشت دارند و برای عاقبت آنها، فرجام کار آنها یکی است. در عین اینکه این استفهام انکاری است و جوابش معلوم است که منفی است، اما خداوند خودش اینا پاسخ داده برای تأکید لا یستوون، نه اینا با هم مساوی نیستن، یعنی مطلب واضح است که اینا با هم مساوی نیستن. اگر در مجازات کردن اگر در پاداش و کیفر دادن مؤمن و فاسق را یکسان باشون مواجه بشویم و برخورد بکنیم، این خلاف عدالت است، خلاف حکمت است. خب حالا اینا با هم مساوی نیستن، فرجام اینها یکی نیست، عاقبت اینها یکی نیست. خب چطور می شود؟ حالا در ادامه توضیح می دهد که چطور می شود. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اما مؤمنان، البته مؤمنانی که عمل صالح انجام داده اند، چون در منطق قرآن کریم ایمان به تنهایی برای نجات انسان کافی نیست، عمل صالح لازم است. و العصر الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مؤمنان نیکوکار، فلهم جنات المأوا برای آنها هست، فلهم برای آنها مهیا شده، مقدر شده. جنات المأوا یعنی جایگاه هایی که از جنس بهشت هست و بهشت هاست، جنات باغ های بهشتی. نزلن به ما کانو یعملون، این تعام، این پذیرایی برای مؤمنان صالح نتیجه یه چیست؟ نتیجه به ما کانو یعملون، یعنی مقتضای عمل آنها این بوده است که یک چنین سرانجامی و فرجامی برای آنها مقدر و مقرر گردد. و اما الذین فسقوا، اما فاسقان، فمأواهم النار، مأوای آنها یعنی منزلگاه و جایگاه آنها دوزخ است. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر وقت که اینها اراده کنند که از نار و از دوزخ خارج بشوند، بیرون بروند، اعیدوا فیها، بازگردانده می شوند در آتش. و قیل ذوقوا عذاب النار، عذاب نار را یعنی آتش جهنم را بچشید. الذی کنتم تکذبون، که قبلا شما اینا تکذیب میکردید در دنیا، به اینا اعتقاد نداشتید، رد میکردید، باور نداشتید. سوره مبارکه سجده آیه 18 تا آیه 20. مرحوم علامه طباطبایی در باره این آیه شریفه فرموده است، این که در آخر آیه می‌فرماید الذی ذوقوا عذاب النار الذی کنتم تکذبون، بچشید عذاب دوزخ را، آتش دوزخ را که تکذیب می‌کردید، این قرینه است بر اینکه مراد از فاسق در این آیه فاسق خاص است، یعنی کافران مراده، نه مؤمنانی که احیاناً گناهکار بودن. اونا بحثش شده از این آیه شریفه، اینها رو بیان می‌کند، این را ازشون میفهمیم از این در واقع جمله پایانی آیه شریفه. در هر حال در این آیه شریفه هم ملاحظه میفرمایید که بحث این استش که مؤمن و فاسق، حالا مؤمن و کافر، اینها علستویه نیست برنامشون، یعنی از نظر فرجام و عاقبت و نتیجه کار با هم فرق دارن. یکی منتها الیه حیات او، حیات دنیوی او و زندگی دنیوی او بهشت است، و یکی منتها الیهش دوزخ و آتش جهنم است. در سوره مبارکه صاد آیه 28 هم همین مضمون آمده، حالا با تعبیر دیگری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ما مؤمنان صالح را اونایی که ایمان آوردن به خدا و پیغمبر خدا، به عالم قیامت و عمل صالح انجام دادن، آیا ما اینها را هم تراز مفسدان در عرض قرار می دهیم و با اونها یکسان با اینا برخورد می کنیم؟ یعنی اونجا که باید کیفر و پاداش داده شوند انسانها، ما اینها را یکسان کیفر و پاداش می دهیم؟ و آیا متقین را، پرهیزگاران را مثل فاجران و تبهکاران قرار می دهیم؟ خب این استفهام همونطوری که گفتیم استفهام انکاری است و استفهام انکاری یعنی نه نه اینجور نیست، و این اگر به صورت خبری گفته می شد مطلب را بیان می کرد که می فرمود که ما مؤمنان و فاسقان را یکسان قرار نمی دهیم، ولی وقتی تو قالب استفهام انکاری می شود بلاغتش بیشتر میشه و مطلب را بهتر میرساند. خب مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 17 صفحه 196 تا 197 در تفسیر این آیه شریفه، یعنی آیه سوره صاد آیه 28، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این آیه شریفه که المفسدین فی الارض، بیان زیبایی دارند، بسیار دقیق و حساب شده و سنجیده است. می‌فرمایند انسان و برای انسان مثل بقیه انواع موجودات حیوانی کسایر الانواع کمالاً بالضروره. این مطلب اول، انسان دارای یک کمالی است، کمال متناسب با اون چه که در وجود او قرار داده شده. و چی از حالا اون کمال انسان؟ حالا هر موجودی برای خودش یک کمالی داره دیگه. مثلا بذر گندم کمال مطلوبش این است که از اون سنبل رویده می شود و دانه های جدیدی در اون سنبل ها و دوباره گندم ها از یکی به چند تا تکثیر پیدا می کنه. این کمال اینه. یا یک مثلا فرض بفرمایید که کرم ابریشم، کمال مطلوب خودش همان است که در اون نمایان به هویداست. کمال انسان چیست؟ و کمال الانسان هو خروجه فی جانب و یل علم و عمل من القوه و الى الفعل. کمال انسان این استش که در ساحت علم و عمل استعدادهای خودش را به فعلیت برساند. خب چطوری این استعدادها را به فعلیت برساند؟ به ان یعتقد الاعتقادات الحقه، به اعتقادات حق معتقد بشود و یعمل الاعمال الصالحه، و اعمال نیکو انجام بدهد. فعلیت یافتن انسان به فعلیت صحیح که استعدادهاش در مسیر صحیح شکوفا بشود به اعتقادات حق و اعمال صالحه است. اللتین یهدیه الیهما فطرته الصحیحه، و اعتقادات حق و اعمال صالحه اون چیز که فطرت انسان رو به سوی او سوق می‌دهد و آن عبارت است از ایمان به حق و عمل صالح. الذین بهما یصلح المجتمع الانسانی الذی فی الاعراض، صلاح جامعه انسانی به ایمان به عقاید حق و به عمل صالح است. خب پس نتیجه این مطلب این است که فالذین آمنوا و عملوا الصالحات و هم المتقون، انسان‌های با ایمان و نیکوکار که پرهیزگاران هستند، اینا کاملان از انسانی انسانیان که به کمال مطلوب رسیدن، به کمال مطلوب خودشون دست پیدا کردن. ولی المفسدون فی الارض به فساد اعتقادهم و عملهم، اونایی که عقیدشون فاسده باطله و عملشون ناصالحه و فاسده، که نه همون فجار هستن که اون آیه بعد میفهمد ام نجعل المتقین کالفجار، اینا ناقصونن، اینا کسانی هستن که ناقصن، یعنی به فعلیت نرسیدن، به فعلیت مطلوب نرسیدن، به کمال مطلوب نرسیدن. و خاسرون هستن فی انسانیتهم، اینا در زمینه انسانیت خسران کردند. اگر کمالی هم به دست آوردن کمالات حیوانی است نه کمالات انسانی. خب و مقتضا هذا الکمال و نقص، حالا مؤمنان صالح به کمال رسیدن، فاسقان و فاجران اینها در مسیر نقص هستند، یعنی در واقع ناقصند، به کمال نرسیدند. خب ما به ازای این کمال و نقص در دنیا چیست به لحاظ حیات و اخروی؟ زمان ما به ازایش این استش که یک حیات سعیده و این زندگی پاکیزه به ازای ایمان و عمل صالح باشه برای مؤمنان و صالحان، و به ازای فاسقان یا فسق و فجور و فاسقان و فاجران هم یک زندگی متناسب با این باشد که قطعا اون زندگی، زندگی پاکیزه و سعیدی همراه با سعادتی نیست، سعادتمندانه ای نیست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم در توضیح آیه می‌فهمم و معلوم است که در این دنیا، دنیایی که ما درش زندگی می‌کنیم، التی یشترکان فیها، که کافر و مؤمن درش شریک هستند، هی تحت سیطره الاسباب الاول امام العوامل الماديه، این عالم تحت تأثیر و تسخیر اسباب و عوامل مادی دنیوی است و نسبتها الى الکمال و النقص و المؤمن و الکافر علی السوا، این اسباب را هم میتواند کافر بشناسد و به دست بگیره و به کار بگیره، هم میتواند مؤمن به کار بگیره، هم پرهیزگار و هم تبهکار. اگر امکانات مواهب مثلا در عالم طبیعت هست، اگر نور هست، اگر آب هست، اگر انرژی و توانمندی بدنی هست، اگر تدبیر هست، اگر برنامه ریزی هست، تمام اینها در اختیار هر دو گروه می باشد. فمن اجاد العمل و فقد هل اسباب المادیه، کسی که خوب کار کنه و مطابق اسباب و برنامه ریزی های دنیوی هم عمل بکنه، برنامه درستی داشته باشه، فازه، این زندگی خوبی به لحاظ زندگی طبیعی، زندگی خوب برای خودش فراهم خواهد کرد، ثروتمند خواهد شد، امکانات خواهد داشت و عیش و زندگی دنیوی مناسب. ولی کسی که اینجور نباشه، برخلاف این باشه، حالا چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن باشد، از مواهب زندگی طبیعی مثل اون دسته اول بهره مند نخواهد شد، زندگی زندگی سختی خواهد داشت. خب حالا نتیجه میگیرن با توجه به این مقدمات، فلو کانت الحیات مقصورتن على هذه الحیات الدنیویه، اگر ورای این حیات دنیا زندگی و عالم دیگری نباشد، که این زندگی که نسبتش به هر دو گروه یکسان است و یک حیات و زندگی که ویژه هر کدام باشد، چون اینجا زندگی زندگی مشترک است، اگر عالم دیگری، حیات دیگری، زندگی دیگری، سرای دیگری که زندگی متناسب با گروه اول یعنی مؤمنان صالحان و متناسب با گروه دوم یعنی کافران و فاسقان و فاجران، اگر چنین نباشد، کان ذلک منافیاً للعنایت الالهیه، این با عنایت الهی منافات دارد، که عنایت الهی به چی تعلق گرفته؟ که تعلق گرفته از به ایصال کل ذی حق حقه، اینه که این راه را رفته است، این مسیر را طی کرده است، این آمادگی را دارد، این قابلیت ها را برای خودش ایجاد کرده است، یک فرجامی و یک آینده‌ای، یک حیات دیگری برای خودش مناسب است، برای اون دیگری هم حیات دیگری مناسب است، و مقتضای عنایت الهی این است که هر ذی حقی را به حق خودش برساند و اعطاء المقتضیات ما تقتضی، این مقتضاها را اون چرا که مقتضای اونهاست براش فراهم بسازد، این مقتضای عنایت و حکمت الهی است. و به بیان دیگر میتوان گفت اگر چنین سرایی نباشد که یک طرف دوزخ و دوزخیان، یک طرف بهشت و بهشتیان، اگر این نباشد، این در واقع یکسان برخورد کردن در مقام جزا، در مقابل مکافات، یکسان برخورد کردن با دو گروه متفاوت است، که این برخلاف عدل در مقام جزاست. مثل اینه که فرض بفرمایید آموزگاری ورقه امتحانی افراد را که میخواد صحیح بکند و نمره بدهد، یکی خوب نوشته است، دقیق نوشته است، همه مطالب را سر جای خود به جای خود قرار داده، و یکی متوجه نبوده، خوب کار نکرده، درس نخوانده و جوابهای درست نداده، ولی او چشم بسته همه را نمره مثلا 10 بدهد، همه را نمره 15 بدهد، همه را نمره 20 بدهد، که حالا یا همه بیان مردود بشن، یا همه تجدید بشن، یا همه قبول بشن و همه عالی باشن، همه خوب باشن. این خلاف عدالته. بنابراین این که آیه شریفه میفرماید ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، این بر مبنای حکمت الهی و عنایت الهی و عدل الهی، یعنی مقتضای حکمت و عنایت و عدالت الهی این است که حالا یک عده اهل دوزخ میشوند، یک عده اهل بهشت میشوند. پس چرایی و فلسفه دوزخ برای این نیست که اینها برگردند عبرت بگیرند، بلکه برای این است که به اون چه که اقتضای آن را دارند، صلاحیت آن را دارند و زمینه اش را برای خودشون فراهم کرده اند، این برای آنها تحقق پیدا بکنه تا حکمت و عنایت و عدل الهی در واقع محقق شود. بله، ما اون چیزی که اینجا در پایان نکته را عرض بکنیم، اون چیزی که میتواند مایه عبرت باشد برای عذابهای اخروی، برای دوزخ و عذابهای دوزخ، بیان آنهاست نه خود آنها. این فرق است بین این که این واقعیت اینها نتیجهش بازگشت نیست، اما آگاهی از آنها، این که در قرآن مکرر بیان شده، هشدار داده شده که چنین سرایی هست، چنین فرجامی هست، چنین آینده ای هستش، بله، این گزارش دادن، اخبار دادن، تنبه دادن، اینها برای تأدیب است و اینها مقتضای لطف الهی و عنایت و رحمت الهی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.